میگن پرسید خب شما فکر میکنید قاتل کیه؟ هر کی که با جورج سر کار داره ممکنه قاتل باشه، چون اون دمار از روزگار زنش و پسرش در آورده بود. در ضمن اون عیاش هم بود. تنها کسی که جورج اذیتش نمیکرد مادرش بود. خب برای امشب دیگه بس، باید برم و با همسرم حرف بزنم. آه یه موضوع دیگه، این پسرک فیل بچه نازنینیه، فقط 12 سال داره. ما باید او رو از اون خونه بیرون بیاریم. اون آدمی عصبیه. فکر کردم اگه همسرتون بره. باشه، شاید کاری براش کردیم. خودم فردا در این مورد با خانم رتری حرف میزنم. فردای اون روز نیگل به در خانه رتری رفت. پاسبانی آنجا ایستاده بود. نیگل پرسید بازرس این واقعه کیه؟ پاسبان گفت بازرس بلانت. نیگل گفت او از دوستان منه، باید برم تو ببینمشو. بلانت با دیدن نیگل بلند شد و با هم دست دادند. اولین پرسش نیگل این بود بازرس، فکر نمی کنید شاید ماجرا خودکشی بوده باشه؟ نیگل درباره فلیکس لین به بازرس حرف زد و گفت که میخواسته جورج رفتری را بکشد و بعد هم درباره دفترچه با او حرف زد. بازرس گفت همین الان وکلای اون مرحوم به من زنگ زدن و گفتن چیز جالبی برای من دارن، حتما منظورشون دفترچه است. نیگل گفت من وکیل فلیکس هستم و فکر کنم خوندن اون دفترچه برعکس شاید کمک کنه که فلیکس بیگناه تشخیص داده بشه. بازرس گفت جورج با استرگلین مسموم شده، اما هنوز کاربرد چکاپی انجام نشده و تا ظهر تموم میشه. 4 نفر دیگه هم با جورج غذا خوردن، مادرش، پسرش، همسرش و لینا دوسن خواهر زنش. هیچ کدوم از اونا به مشکلی دچار نشدن. جورج هم دقیقی درد میکشیده. من مطمئنم که سم از راه غذا یا نوشیدنی سر شام به او داده نشده. سم زودتر از اینا اثر میکنه و این نشون میده که جورج بعد از شام سم رو دریافت کرده، وقتی که بقیه نارخوری رو ترک کرده بودن و راتری دقایقی بعد تو اتاق نشیمن به اونا پیوسته بود. نیگل گفت به نظر من هنوز احتمال خودکشی نفی نشده. بازرس بلانت گفت مخالفم، ولی حالا بهتره با هم بریم و سری به اون قایم هم بزنیم. اتاق جور نیگل و بازرس بلانت به دوروبر نگاه می کردن. بازرس بلانت نزدیک بوفه ایستاده بود و روی سطح زرد آن دست می کشید. بعد گفت اینجا رو نگاه کن. به حلقه چسبناکی که احتمالاً رد شیشه دارو بر میز بود اشاره کرد و انگشتش را مکید و گفت مزه ناکس وامیکا می ده. سپس شستی زنگ را فشار داد. خدمتکار وارد شد. بازرس پرسید این حلقه به خاطر چی اینجاست؟ مال داروی تقویتی آقاست. پس شیشش کو؟ نمیدونم آقا. او شیشه دارو را آخرین بار بعد از نهار شنبه دیده بود. بازرس گفت حالا میشه به خانم لوسن بگید بختشو در اختیار ما بگذاره؟ بعد از رفتن خدمتکار بازرس به نیگل گفت من قبلا ناکس وامیکا داشتم. نیگل گفت پس بگو چرا جورج متوجه مزه تلخ نشده؟ اما عجیب اینه که اگه این شیشه محتوی سم بوده، قاتل چرا دست به این کار عجیب زده و شیشه رو ناپدید کرده؟ اینطوری احتمال اینکه تصور بشه جورج خودکشی کرده کمرنگ میشه. در این زمان لنالسن وارد شد. بازرس خودش و نیگل رو معرفی کرد و سوالات رو از لنا پرسید. در میان سوالاتش یکی همین بود که جورج هنگام دچار شدن به حمله اسم کسی را نبرد. لنا من و من کرد و گفت من بیشتر اوقات تو اتاق نبودم. ببینید دوشیزه لسن، بهتره چیزی رو پنهان نکنید. هرچی که آدم در زمان اوج درد بگه باعث محکوم کردن کسی نمیشه، مگر اینکه مدارک فراوان دیگه هم پیدا بشه. دختر با خشونت گفت خب باشه، یه چیزایی در مورد فلیکس گفت،
هی داشت او رو لعن و نفرین میکرد. او از فیلیکس متنفر بود. بازرس گفت خودتون رو ناراحت نکنید. راستی شما بر اثر تصادف خبر ندارید که آقای راتری دلیلی برای خودکشی داشته باشه، مثل مشکل مالی یا بیماری. به من گفتن که داروی تقویتی مصرف میکرده. لینا خشک زد. یکی دو ثانیه سکوت کرد، بعد تند و بیوقفه گفت خودکشی؟ یه لحظه گیجم کردی. درسته خودکشی بوده، اما چراشو من نمیدونم. بلانت گفت حالا میرسیم به داروی تقویتی. فکر کنم جورج ناکس با میکا میخورده، درسته؟
اصلا خبر ندارم.
بازرس گفت میدونید خانم لوسن، میخوام در مورد شیشه دارو بپرسم، گم شده. ما نظریه ای داشتیم که ممکنه این شیشه با مرگ آقای راتلی مرتبط باشه. میدونید که ناکس با میکا سمه، اونم از گروه استریکنین، و شاید آقای راتلی کمی بیشتر از حد لازم مصرف کرده و شاید میخواسته خودشو خلاص کنه. اما در این صورت چرا باید شیشه گم بشه؟ یعنی میگین اگه بعد مرگ جورج شیشه رو لوفه پیدا میشد معلوم بود که خودکشی کرده؟ نه، منظورم این بود که نبودن شیشه سر جاش ماجرا رو شبیه قتل کرده. نیگل گفت دوشی دلسته یه چیز دیگه باقی مونده. البته اول بگم که من از طرف فیلیکس به اینجا اومدم. شما اصلا شک کردید که این کار ممکنه کار فیلیکس بوده باشه؟ لنا داد کشید نه، او این کارو نکرده، او جورج نکشته. بازرس با لحنی سرد گفت شما توی ماشین جورج بودید وقتی گروه پسر کوچیکی رو زیر گرفت و کشت، مارتین کرنیس. لنا زمزمه کرد
او خدایا، پس شما هم فهمیدی؟
نیگل به سرعت توی حرف او دمید و گفت فکر کنم بازرس دیگه بیشتر از این وقت دوست دلوسن رو نگیریم. بلانت دستی به چانهش کشید و گفت بله حق با شماست، فقط یه چیز دیگه. فکر میکنید آقای راتری دشمن داشت؟
حتما داشت. او از اون آدم بود که مدام برای خودش دشمن درست میکرد.
بعد از رفتن دختر بازرس گفت قسم میخورم که دختر در مورد این شیشه گم شده خبرهایی داشت. نیگل در حالی که به بیرون از پنجره خیره بود گفت اگر فیلیکس راتری رو نکشته باشه ما با تصادف محض روبرویم. یعنی همون زمانی که فیلیکس نقشه کشیده راتری رو بکشه و موفق نمیشه، نفر دیگه این نقشه کشیده و موفق هم شده. تصادف محض دردی از ما دوا نمی کنه. اما برعکس، تصادف محض نشون میده که شخص سومی حتما از نیات فیلیکس با خبر شده. حالا یا خودش دفترچه رو خونده یا از راز جورج با خبر شده. وقتی نقشه فیلیکس شکست میخوره نفر سوم وارد عمل میشه و جورج رو مسموم میکنه، احتمالا هم از طریق داروی تقویتی. در این صورت لینا اولین کسیه که باید مورد سوال قرار بگیره، چون احتمال اینکه او راز دفترچه رو از زبان جورج شنیده باشه از همه بیشتره. اما حالا فکر میکنم او واقعا صادقه، چون از حالاتش معلوم بود که فیلیکس لین رو با اون پسر مارتی مرتبط نمیدونه. برای همین از دفترچه خبر نداشته و میتونیم او را از فهرست حذف کنیم. خب اگه لوسن از دفترچه خبر نداشته چرا اینقدر نگران بود که مبادا فیلیکس راتری رو مسموم کرده باشه و چرا میترسه که ما به فیلیکس مشکوک باشیم؟ فکر کنم تا وقتی ما از دیگر اعضای این خونه اطلاعات جمع نکنیم به یقینی نرسیم. بله درسته، در واقع باید از بقیه افراد خونه بپرسیم که کسی به فیلیکس مشکوک هست یا نه. اینم فکریه. در مورد اون پسر فیل من معتقدم که باید چند روزی رو بفرستیم هتل پیش همسر من. اون مراقبش خواهد بود. اینجا مکان مناسبی برای آدمای حساس نیست. موافقم. میگل به اتاق وایلت راتری همسر راتری رفت و گفت اگه شما موافق باشید فکر کنم فیل بره پیش همسر من استراحتی بکنه. با والد گفت باشه موافقم. بعد رو کرد به لنا و گفت به نظر تو خوبه این کارو بکنیم؟
آره چرا بد باشه؟
در همین زمان مادر جورج وارد شد. در چشمهای بینورش برقی ظاهر شده بود. گفت
من مخالفم. اعضای خانواده راتری هیچ وقت فرار نمی کنن. فیل باید بمونه.
والد برای اولین بار در برابر مادر شوهرش موضع گرفت و گفت
به نظر من باید بره. اینجا برای اون خطرناکه. فیل خیلی بچه است.
پذیرش شکست برای باتری پیر از هر چیز سخت‌تر بود. سنگین به طرف در رفت و گفت
می‌بینم که علیه من توطئه کردین. دست خوش بایلت. چقدر خوب مزد زحمت‌های خانواده باتری رو دادی.
در محکم بسته شد. نیگل با خود گفت عجب کانون خانوادگی گرمی. در همین زمان از طبقه بالا صدای پایی را شنید. صدای راه رفتن سنگین و اردکوار راتری پیر بود. سریع پرسید فیل کجاست؟ والد گفت تو اتاقش درست همین بالاست. نیگل دوید بالا. صدای پیر زن شنیده می شد.
فیل تو که نمی خواهی بری و منو تنها بذاری. یادت باشه حالا تو تنها مرد خونه ای.
پسرک گفت
برو برو ازت بدم میام.
فیل حتما خیلی عصبی شدی وگرنه با مادر بزرگ پیرت اینطور حرف نمی زدی.
راستی اگه پلیس بفهمه هفته پیش وقتی مادرت با پدرت دعوا میکرد چی بهش گفت ممکنه فکر کنن مادر تو.
در همین زمان والد به سرعت از جلوی نیگل گذشت و در را باز کرد و دست پیرزن را از دست پسرش جدا کرد و بین آن دو ایستاد و گفت
ماده دیو چطور جرأت میکنی با بچه اینطور حرف بزنی؟
5 ساعت بعد نیگل به بازرس حرف میزد. فیل راتری به آنجا از آرمز منتقل شده بود و داشت با جورجیا حرف میزد. بازرس گفت همون که فکر کرده بودیم. استرکنی.
از کجا اومده؟
میتونه از طریق مرگ موش بیاد. بعضی از اونها درصد بالای استرکنی دارن. تعمیرگاه راتری هم کنار رودخونه است و پر از موش. توی دفتر جورج یک جفت قوطی مرگ موش پیدا شده. هر عضوی از خانواده راحت میتونسته بره اونجا و دست پر برگرده. نیگل گفت حتما پرسیدید که فیلیکس به اونجا رفته یا نه. یکی دوباری سر زده اما نه در روز قتل. اون وقتی از قایقرانی با جورج برگشته یک راست رفته آنجلز آرمز. من تحقیق کردم. پیشخدمت میگفت ساعت 5 براش چای برده. بعد از چایم توی چمن هتل داشته کتاب میخونده تا 6:30 براش شاهد دارم. 6:30 من رفته به بار. در واقع اون نمیتونسته به خونه راتری رفته باشه. از طرفی حقه آشکار مرگ موش و گم شدن شیشه خیلی ساده لوحانه است و همه رو متوجه فیلیکس میکنه. تازه راحت میشه اثبات کرد که در این مدت فیلیکس اطراف خونه راتری پیداش نشده. بازرس گفت اشکال شما اینه که فرض میکنید فقط یک نفر و دقیقا همون کسی که تو شیشه سم ریخته اون رو برداشته. اما فرض کنیم فیلیکس بعد از نهار توی شیشه سم ریخته تا اگه برنامه رودخانه شکست بخوره موقع شام کارش بگیره. فرض کنیم اون اصلا تصمیم نداشته شیشه رو برداره تا نشون به راتری خودکشی کرده. فرض کنیم نفر سوم بعد از اینکه راتری ناخوش میشه سر و کلش پیدا میشه. این نفر سوم که از قبل میدونسته که فیلیکس به خون راتری تشنه است برای حفظ او شیشه رو که فکر میکرده با مسموم کردن مرتبطه برداشته. نیگل گفت
حتما منظورتون لینا لوسنه.
بله درسته.
پس انگار کار دیگه ای برای من نمونده.
یه نکته کوچیک دیگه. موکل شما در دفترچه خاطراتش به استرکنین اشاره کرده. اینجا. و با انگشت دفترچه رو نشان داد. نیگل خواند او مستحق مرگی سری نیست. دوست داشتم ببینم مورچه ها زنده زنده بدنش را می جوند یا سم استرکنین بدنش را به حلقه ای سفت بدل کرده است. بعد به بازرس گفت
خودشه نگفتم.
حتما نفر سومی به این دفترچه دست پیدا کرده و سعی کرده طوری راتری را بکشه که همه سوء زن ها متوجه فیلیکس بشه. میشه این دفترچه را به منم بدید تا بخونم؟ اول خودم می خونمش بعد براتون می فرستمش. در محوطه باغ جلو هتل هر چهار نفر نشسته بودند. نیگل، جورجیا، فلیکس و لینا. لینا سعی میکرد در تنهایی با فلیکس حرف بزند، اما فلیکس آشکارا در میرفت. حتی در گفتگو هم لحن فلیکس نسبت به لینا تند بود. نیگل فکر کرد چرا اینطوره؟ باید بعضی از ورقهایم رو رو کنم. به همین خاطر حرف را به پرونده کشان و گفت سر و نخ درد سرساز رو دست پلیسه. اما نگران نباشید. امشب بلانت میاردش. فلیکس آرام گفت چه بهتر. لینا گفت تو رو خدا بگیم در مورد چی حرف میزنیم؟ سر و نخ درد سرساز یعنی چی؟ نیگل تون گفت دفترچه خاطرات فلیکس مگه خبر نداریم؟ لینا به فلیکس نگاه کرد و گفت کدوم دفترچه خاطرات؟ معلوم بود حسابی جا خورده است. نیگل گفت فلیکس ببین فکر نمی کنی دیگه باید این سوء تفاهم رو ادامه ندی؟ فلیکس از روی صندلی بلند شد و باعث تغییری نسبت به خودش و لینا کل ماجرا رو برای لینا تعریف کرد. آخر سر گفت خب حالا می دونی که من چطور آدمی هستم. انگار یخ کرده بود. لینا هم سنگ شده و بی حرکت به فلیکس زل زده بود. اما عاقبت بدن خوش رو درش تکان خود رو داد زد فلیکس چرا این را قبلا به من نگفتی؟ بعد بلند شد و زار زنان به دو رفت سمت هتل. فلیکس تکان نخورد. ساعتی بعد جورجیا در اتاقشان به نیگل گفت چرا این کاری کردی؟ حالا حداقل میتونم بفهمم لینا راتری رو نکشته. چیزی در مورد دفترچه نمیدونه و به فلیکس علاقه‌منده. اما نمیدونم چرا فلیکس با او اینطور برخورد کرد. جورجیا گفت فلیکس نمیخواست لینا بفهمه که از علاقه او سوء استفاده کرده تا نقشش رو پیش ببره. در واقع فلیکس کسیه که خوش نداره به احساسات دیگران آسیب برسونه. او بهتر دید جلو ما مسئله رو بگه تا از گریه، سرزنش، توضیح خواستن و این طور چیزا معاف بشه. فردا صبح نیگل و بازرس به طرف تعمیرگاه میرفتن. بازرس گفت دلم مقاز دستم به اون شیشه دارو میرسید. افراد این خانواده هیچ کدوم فرصت زیادی نداشتن که شیشه رو جای دوری ببرند. به نظرم شیشه همین دورو براست. نیگل گفت خب نظرتون در مورد دفترچه خاطرات چیه؟ پر از نکات روشنگره. معلوم میشه که راتری با همه بدرفتاری میکنده. البته به جز با لینا لوسن و مادرش. به تعمیرگاه رسیدند و سراغ کارفاکس شریک جورج رفتند. بازرس گفت ما از همه داروخانه‌های حوالی پرسجو کردیم. مشخص شده که هیچ کدوم از اعضای خانواده مرحوم هیچ نوع استرکنینی نخریدند. البته می شده برن از جای دورتری بخرند. اما فعلا فرض ما اینه که قاتل از مرگ موشی که شما اینجا دارید برداشته. اگه منظورتون اینه که من اونو کشتم بخاطر حرفایی که درباره او و زنم می زنن اشتباه می کنید. من شر جورج میتونستم اقتصادی کم کنم. شراکت بی شراکت و اون نابود میشود.